ترایل مجبور به پذیرش آتش بس شد.
مصیبتی که بر حزب الله وارد شد شوخی بود. کسی مثل سید حسن نصرالله را حزب الله از دست داد، این چیزی کمی بود؟ حملات حزب الله، قدرت حزب الله، مشت محکم حزب الله بعد از این بیشتر از قبل شد. اینو دشمنم فهمید و قبول کرد. حزب الله ایستاد با کمال قدرت، کاری کرد که خود اونها آمدن گفتن آتش بس. مقاومت اینه.
دوران نصرالله برنامه‌ای بود که به مدت 30 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید، و اما این فرصت اختصاص داره به گفتگوی اجتماعی. قبل از اینکه گفتگوی اجتماعی رو بشنوید، من یک فرصت خداحافظی دارم از حضور همه شما عزیزان. من سید محمد عطری امروز همراه بودم با سید جواد سیدی، تهیه کننده، رضا شایانی صدا بردار و مرتضی نظری هماهنگی پخش. با ادامه برنامه ها همراه باشید و همکنون گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو.
گفتگوی اجتماعی.
خشونت علاوه بر ریشه فردی و ژنتیک، از ابعاد وسیع‌تر و پهن‌دامنه‌تری از جمله ریشه‌های اجتماعی و نیز محرومیت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داره. مهمترین ریشه‌های اجتماعی خشونت، اعم از فردی و سازمان یافته در جامعه چیست؟ سازمان‌های نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر چه تدابیری در کاهش نرخ خشونت در جامعه دارند؟ و اما فرضیه‌های برنامه. جوای دکتر نصرالله فاطمی، استاد دانشگاه حوزه، استاد دانشگاه و حوزه، معتقد هستند ریشه های فرهنگی و ایراداتی که در این زمینه وجود داره از علل اصلی خشونت و نزاع‌های خیابانی در جامعه است. سرکار خانم مریم بصیرت‌خواه، کارشناس مسائل اجتماعی، معتقد هستند موضوع خشونت و نزاع‌های خیابانی در جامعه را بایستی ضعف خانواده‌ها دانست. عوامل بسیار زیادی می تواند در بحث کاهش خشونت ها باشد، اما خلأهای قانونی و عدم لحاظ موازین قانونی در بحث پیشگیری از جرم به صورت فزاینده‌ای در این زمینه مورد بحث قرار گرفته که باعث شده است نظام حقوقی کشور تصمیمات درستی در این زمینه نگیرد. تربیت خانوادگی و ارتباط مؤثر والدین با فرزندان می تواند به صورت فزاینده‌ای در کاهش خشونت در خانواده و به خصوص جامعه صورت بگیرد. عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی با افتخار از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. ابراهیم کیانی هستم، کارشناس مجری برنامه به همراه صدا بردار خوب برنامه و جناب آقای بنی صفار تهیه کننده برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. تقدیم میکنیم امروز برنامه با عنوان واکاوی رشد خشونت و نزاهای خیابانی در جامعه. مهمانان بزرگواری در استودیو حضور دارند، به صورت تلفنی هم در خلال برنامه ما خواهم پیوست. جناب دکتر نصرالله فاطمی امین استاد دانشگاه و حوزه و همچنین سرکار خانم مریم بصیرت‌خواه کارشناس مسائل اجتماعی در استودیو حضور دارند. خرسند خواهیم شد که شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی از طریق شماره پیامک 30135 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان با ما به اشتراک بگذارید دیدگاه‌های خودتون را. همکاران ما در سازمان در خدمت شما عزیزان هستند تا امروز بتونیم بحث و گفتگو کنیم پیرامون واکاوی رشد خشونت و نزاهای خیابانی در جامعه. آقای دکتر نصرالله فاطمی امین استاد دانشگاه و حوزه، عرض سلام وقت بخیر به استودیو، خوش آمدید.
سلام و درود خدا بر شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. سرکار خانم مریم بصیرت‌خواه کارشناس مسائل اجتماعی، عرض سلام وقت بخیر به استودیو، خوش آمدید.
ممنونم، عرض سلام دارم خدمت شما مهمان عزیز برنامه و همه شنوندگان.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. آقای دکتر شما اعتقاد داشتید که مسائل فرهنگی خیلی در این زمینه قابل بحث و گفتگو، چرا چنین اعتقادی دارید؟
خدمت شما که عرض کنم در مرحله اول اگر اجازه بفرمایید، ما در اسلام مسئله خشونت رو نظر خیلی روشن و واضحی داریم. استفاده از خشونت در اسلام اصل نیست، اما به دو دسته تقسیم میشه. یک خشونتی است که قانونیه و یک خشونتی است که نفی میشه.
بله.
حالا اگر ما برگردیم به سوال شما، من در رابطه با عوامل خشونت 9 مورد رو یادداشت کردم.
بله.
که حالا یکی از مواردی که شنیدم کارشناس محترمه برنامه سرکار خانم بصیرت‌خواه مطرح میخوام بکنن در رابطه محیط خانواده.
بله، بله.
که اون بحث خشونت خانوادگی هم شاید تو این مقوله بیاد و من هم اجازه بفرمان حتما نظراتی دارم. توی بخشی بحث فرهنگه، ما اگر از ابتدا نسبت به بچه ها، فرزندانمون، من پدر، مادر، خانواده دقت کنیم، بعد در محیط مدرسه، بعد وارد محیط دانشگاه یا جامعه که میشه، خیلی براحتی با آموزش هایی که داده میشه، با مهارت هایی که کسب میکنن. ما اگر مثلا میخوایم مثال بزنیم، وقتی یه شخصی علاقه داره که از یک چراغ قرمز عبور کنه، یک ناهنجاری ابتدایی اجتماعیه،
درسته،
اما یک زنگ خطره که چرا این بچه در محیطی تربیت شده که علاقه مندی نسبت به این داره، که حالا عوامل رو باید کامل نسبت بهش بررسی کنیم.
بله، خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. با افتخار از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میپردازیم به موضوع واکاوی رشد خشونت و نزاهای خیابانی در جامعه. سرکار خانم بصیرت‌خواه، آقای دکتر نصرالله فاطمی امین اشاره کردم به موضوعاتی، شما اعتقاد داشتید که خانواده خیلی در این زمینه میتونه نقش داشته باشه، چرا چنین اعتقادی دارین شما؟
خب قطعا همه ما در بستر خانواده رشد کردیم، مخصوصا در زمان کودکی، رفتارهایی که با بچه ها شکل گرفته و شخصیت اونها رو شکل میده، اون شخصیت رو به نوجوانی و قاعدتا و قطعا به بزرگسالی همراه خودمون طی خواهیم کرد.
بله.
پس اون چه که در بستر خانواده شکل میگیره، در واقع یک خانواده منسجم یا گسسته بسیار تأثیرات بسزایی در شکل گیری شخصیت بچه ها دارن و اون گسستگی و اون خشونت در خانواده یا سابقه خشونت، زندان و این مسائل باعث میشه که بچه ها وارد جرم خشن بشن.
یعنی شما اعتقادتون هست که خانواده نقش اساسی تو این زمینه داره و مخصوصا تربیتی که در کودکان داره انجام میشه؟ بله. خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان عزیز همراهان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی هستیم. موضوع برنامه ما پیرامون واکاوی رشد خشونت و نزه های خیابان در جامعه. آقای دکتر نصرالله فاطمی امین، ادامه توضیحات.
بله، من میخوام یه مثالی بزنم خدمت شما. طبق آمار رسمی خود کشور امریکا،
بله،
ما در سال 2023،
بله،
368 مورد فقط تیراندازی در مدارس ثبت شده،
رکورددار
شده امریکا. که در این تقریبا یه چیزی هولوش 2000 مورد بوده، یعنی 2000 مورد تیر پرتاب شده. این وقتی رو برمیگردیم به موضوع فرهنگ، ما تصورمون نسبت به جامعه، میگیم جامعه زمانی به اون بالندگی و رشد میرسه که بیاد تحت تعلیم دین. تعریف دین هم همینه. حالا دین تعریفش از فرهنگ چیه؟ فرهنگ اقوام و قومیت های مختلف رو میاد چارچوب مند میکنه.
بله.
ما در کشور خودمون قومیت های متفاوت داریم با فرهنگ های خیلی غنی. ما تقریبا وقتی بررسی کردیم در فضای فرهنگ، چون یه مدت من توی مرکز استراتژیک مسئول فرهنگی بودم، استراتژیک ریاست جمهوری، بررسی که ما از فرهنگ اقوام داشتیم، ما تقریبا خط قرمزی نداریم نسبت به تطبیق می‌دیم با دین.
بله.
با دین اسلام.
بله.
که این نشون دهنده اون فرهنگ غنی ایرانیه.
درسته.
یک مرد، یک زن ایرانی. حالا اگر ما بیایم در فضای خانواده با برگرفته از تعالیم بزرگانمون، از دین گرفته تا اونهایی که صاحب تجربن، از ابتدا مراقبت کنیم نسبت به رفتار فرزندانمون. شخص میاد میگه آقای دکتر، فرزند من یک فرزندی است که من تا 18 سالگی هیچ حتی کلمه نه نشنیدم، حرف نامناسبی از زبانش نشنیدم.
بله.
اما حالا همون فرزند یه وقت خدایی نخواسته میشه مثل همین دوتا، بالاخره اثبات شده به عنوان جانی که یک دانشجوی عزیز ما رو خودشون ادعا میکنن به واسطه، به خاطر 1.5 میلیون تومان به قتل میرسه.
بله.
از یک منشأ کوچیک. بعد ایشون میگه من زمانی که بچه وارد محیط دیگری شد، حالا تغییر محیط داد، میبینم این خیلی به راحتی حرفای نامناسب میزنه، داره به من تعقیب میکنه یا بعضی جا حتی خشونت. جوابی که برای این مادر، برای این برادر عزیز باید بدیم، پدر، فرزند شما از ابتدا شکل گرفته، اما چون حیا میکرده در مقابل شما، یا حتی بگیم نگفتن رو بلد نبوده، تا اومده در فضای دیگر قرار گرفته، چون ما از باب فرهنگ باش کار نکردیم، این داره بروز و ظهور خودش رو در فضای خانه برای اون خشونت های خانگی و در فضای اجتماعی کوچیکتر، شاید در کلاس و در نهایت میشه در جامعه.
درسته.
که پیشنهادی که من دارم برای عموم مردم عزیزمون، ما باید آموزش بدیم از ابتدا فرزندان عزیزمون رو، من استاد وقتی شاگرد من وارد شد حتما باید یک نیاز سنجی بکنم، حتما باید با دانشجوم ارتباط برقرار کنم، با دانش آموزم ارتباط برقرار کنم.
یعنی شما دارید ریشه رو میخواید برگردم همون بحث فرهنگی و مخصوصا تو قسمت آموزش.
احسنت، نه فقط با آموزش. ما
میدونم به ادامه فهمه با آموزش میشه. بله. این خلاها رو ما بیاییم و جبرانشون بکنیم. بله
بله. شما ببینید، شاید یه خورده خاطرتون مکدر بشه، اما خب واقعیتیست. پخش شد در فضای مجازی این داعشی هایی که مقام معظم رهبری صفت کثیف رو بهشون داد.
بله.
داعشی بچه کوچیک 9 ساله 10 ساله 7 ساله رو عملی که خودش داره انجام میده رو داره بهش یاد میده. بله. داره آموزش میده از ابتدا. بله. و برای این جایزه میگذاره.
بله.
بعد این شخص وقتی بزرگ شد، خب این به هر کاری که انسان حتی نتونه تصور کنه دست میزنه. یه بخشی که در باب فرهنگ است ما باید آموزش بدیم و بچه هامونو از ابتدا به شکلی که بتونه در جامعه با اتفاقات و ناملایمت ها روبرو بشه، بتونه مقابله کنه، بتونه پاسخ به سوالات بده.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر نصرالله فاطمی امین. سرکار خانم بسلط، ادامه توضیحات شما رو میشنویم. موضوع واکاوی رشد خشونت و نزاع‌های خیابانی در جامعه که سرکار خانم بسلط در ادامه توضیحاتشون با محوریت خانواده اعتقاد داره. بفرمایید.
همونجور که جناب دکتر هم اشاره فرمودن در مورد داعش، که در واقع دیدن اون خشونت ها توسط اون بچه ها، میخواستم این رو اضافه کنم که گاهی اوقات فقط مورد خشونت قرار گرفتن بچه ها نمیتونی بگی این تنها دلیلشه. گاهی اوقات نظارگر بودن اون خشونت هم بسیار میتونه مؤثر باشه و این بسیار میتونه یه تأثیر غیر مستقیم در اون رفتارهای خشن در بچه ها در آینده بروز کنه در واقع. پس این که ما بگیم نه، ما یک خانواده پرتنش، یک پدر مادری که دچار درگیری‌ها و کشمکش‌های مداوم با هم هستن و رفتارهای خشونت آمیز دارن و اذعان می‌دارن که خب نه، ما با بچه‌ها کاری نداریم و بچه‌ها مورد خشونت قرار نگرفتن، به نظر من خب این خیلی اشتباهه. در واقع دیدن اون خشونت هم خودش خشونت هست و باعث رفتارهای خشن در آینده میشه.
بله، خیلی ممنونم. در خدمت شما شنوندگان عزیز، همان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی هستیم. میپردازیم به بحث واکاوی رشد خشونت و نزاع‌های خیابانی در جامعه. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب دکتر نصرالله فاطمی امین، استاد دانشگاه و حوزه، و سرکار خانم مریم وسیلت‌ها، کارشناس مسائل اجتماعی. پیامک‌های زیادی هم من شنوندگان عزیز می‌بینم ارسال کردن. آقای دکتر امین 0912-1475 اعلام کردن که مسائل اقتصادی خیلی میتونه در این زمینه نقش داشته باشه. شخصی که از صبح می‌زنه بیرون و حدوداً ساعت 4 و 5 می‌خواد برگرده و همش درگیر ذهنش مسائل اقتصادی است، در این زمینه صحبت کنید.
بله، یکی از 9 مورد که بنده احصا کردم،
اول صحبت رو فرمودید، بله
عرض کردم. بله، خدمت شما مجری عزیز توامند برنامه، فقر و نابرابری اقتصادیه که حرف این شنونده عزیز کاملا مورد تاییده. وقتی شخص یه فرزندش یه وسیله رو میخواد و این نمیتونه، پدر مادر نمیتونه تأمین کنه، خود همین ناراحتی وقتی زیاد شد، مضاعف شد، میتونه تبدیل به خشونت بشه. و حتما حالا در باب موضوعات اقتصادی، چون بنده هیچ تخصصی در این فضا ندارم، ورودی نمی کنم، وگرنه کاملا حرف درسته. اما نه فقط فقر و نابرابری اقتصادی که کاملا درسته، این میشه 1 مورد.
بله.
مورد بعدی که مطرحه همینی که کارشناس محترم برنامه خانم بصیرت ها فرمودن، تربیت و محیط خانوادگیه. ما در فضای خونه، خیلی خودمونی بگم، بله، پدر و مادر باید هر دو اگر میخوان زندگی خوبی داشته باشن برای فرزندانشون رقم بزنن، با هم همراه باشن.
بله.
مخالفت ها به هیچ وجه نباید ظاهر بشه. مخالفت ها باید در یک محیط کاملا خصوصی با هم صحبت کنن. محیط خانواده مهمه. سومین مورد تحصیلات آگاهیه که وقتی ما بتونیم سطح جامعهمون رو الحمدلله الان در رنک جهانی و در جایگاه خوبی هستیم،
بله.
عددش رو نمیدونم ولی جایگاه بسیار بالایی داریم. مقالات علمی پژوهشی ما که ماشاءالله روزانه در حال رشده. موضوع چهارم مصرف مواد مخدر و الکل که اون هم به شدت در این فضا تأثیر داره که همه میدونن. موضوع بعدی مشکلات روانیه، یعنی این که بعضی موقع ها این که شخص تا یک عکس العملی از شخص سر زد، پدر دید، مادر دید، برادر دید، باید رسیدگی کنه بهش. اگر رسیدگی نکنه میتونه به خودش و به دیگری آسیب بزنه، صدمه بزنه. مشکل هفتم فرهنگ و رسانه است که حتی رسانه هم نقش بسیار مهمی داره. همین کاری که الان شما انجام میدید این بهترین کاره، یک فرهنگ سازیه برای فضل جام. شما میخواید اینجا آموزش بدید، یک کارگاست، یک گفتگوست که من حتما راهکارها رو هم خدمتتون ارائه خواهم داد. مورد هشتم که از این بخش من بگذرم تأثیر گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی،
بله.
که اونها هم به شدت مؤثره، همه واقفید. و مورد ششم، در بعضی از مواقع ما نسبت به بعضی از مواد قانونی باید محکمتر برخورد کنیم.
درسته.
در موضوع اراذل و اوباش خشونت وقتی که این سطحش میاد بالا و تکرار میشه میشه اراذل اوباش. شخصی که اوباشه دیگه باید باهاش برخورد قاطع به فراخور اون جرمی که انجام داده صورت بگیره.
اتفاقا حاج آقا در اینجا هم پیامک ارسال شده 0911 7044، جناب آقای احمدی اعلام کردن که من چند روز پیش داشتم اخبار رو بررسی میکردم، دیدم که شخصی که متهم به قتل اون دانشجوی بود و خیلی همدل خراش بود حادثه، میگفت که من سارق بودم و این بار دوم هست. چرا باید این طور برخورد بشه با افرادی که میان و به اموال مردم تجاوز میکنن و بر مرتبه دوم به قتل میرسونن؟ و از لطفاً آقای دکتر بفرمایید که برخورد قضایی آیا بایستی به صورت مشدد باشه یا نه، که البته داخل پرانتز نوشتن که خودم با تشدید موافقم.
درسته. حالا در رابطه با بحث دستگاه قضا، خب اون روند قانونیش باید بررسی بشه، اون هم متخصصین این حوزه باید بیان توضیح بدن که در رابطه با این شخص آیا در مرحله اول اون برخورد که باید صورت میگرفته گرفته یا نگرفته، که مسلماً رئیس محترم دستگاه قضا پیگیر این موضوع هستن. اما یه نکته‌ای که من خیلی برام مهمه و خواهشی که از شنونده های عزیز این برنامه با برکت گفتگو دارم این است که ما وقتمون رو برای این مسئله بگذاریم
تا اینجا داشته باشیم. حاج آقا ببخشید عذرخواهی می‌کنم، یه ارتباط تلفنی داریم. بله، با جناب دکتر سید حسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهسیسی کشور. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
به نام خدایی که در این نزدیکی است، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که خدمت شما هستم و
سلامت باشید آقای دکتر.
امیدوارم که دعای خیر پدر و مادر بدرقه زندگی هممون باشه.
سلامت باشید. ظاهرا از مشهد مقدس شما داریم با شما ارتباط، بله، برقرار میکنم. همکاران فرمودن نائب زیاره، بله، ما باشید، التماس دعا داریم
باشم.
سلامت باشید آقای دکتر. با توجه به اینکه داریم پیرامون واکاوی رشد خشونت و نزاع‌های خیابانی در جامعه گفتگو می‌کنیم، می‌خواستم به هر حال به عنوان معاون سلامت اجتماعی سازمان بهسیسی کشور این رشد خشونت رو در چه مواردی شما دارید می‌بینید؟
ببینید، واقعیت اینه که بیش از 2 دهه است.
بله.
شما اگر آمار پرونده‌های قضایی رو اگر نگاه بکنید، بیش از 2 دهه است که ما شاهد افزایش خشونت های اجتماعی در جامعه هست.
بله.
این مربوط به الان نیست. من
بله.
اتفاقی دارم تحلیل مسائل اجتماعی ایران، وضعیت خشونت و سرقت که اعداد و ارقام دقیقا همینه نشون میده. دغدغه‌ای که خود دوستان قضایی دارن همینه، آماری که پزشکی قانونی هر سال ارائه میکنه در واقع همین رو نشون میده. خب دلایل متعددی داره. من یادم همین چند روز پیش یک یادداشتی نوشته بودم که عادی شدن نگران عادی شدن خشونت‌های اجتماعی هستیم که حالا این چند روز هم که این اتفاقات برای دانشجو عزیز افتاد و اتفاقات دیگه باز بیشتر مورد توجه قرار گرفت. طبیعتاً دلایل زیادی این موضوع داره. بخشش به مؤلفه‌های کلانتری توی جامعه برمیگرده مثل سرمایه اجتماعی، اعتماد و موضوعات از این دست که الان نمیخوام واردش بشم. بخشی در واقع به این برمیگرده که کلن شاخص سلامت روان تو ایران وضعیت خوبی نداره. آخرین گزارشی رو که خود وزارت بهداشت 1400 اعلام کرده بود 29.8% مردم حداقل یک نوع اختلالی دارن که باید مداخله بشه. موضوع بعدی شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، سبک زندگی، فشاری که مردم تحمل میکنن، یه جاهایی عدم اطمینان از اجرای صحیح قانون و به همین دلیل افراد خودشون میرن که در واقع به نوعی جبران مافات بکنن، اقدام فردی میکنن. یه جایی هم فشارهای اقتصادی باعث میشه که در واقع خشونتها زیاد بشه توی جامعه و اخبارشو داریم میبینیم. حالا اینا یه بخشش به ضرب و جرها برمیگرده، یه بخشش اون خشونت‌هایی که به عنف در واقع انجام میشه که همین مورد اخیر در واقع از این مساق بود، یکی هم نبود، ما بعضی اینا در واقع رسانه‌ای میشه. مثلا جامعه ما برنامه‌ای برای ارتقای نشاط که اثر بخش باشه نداریم. قبول کنیم که ما زمانی میتونیم در واقع مدیریت بهتری تو حوزه خشونت داشته باشیم که روی سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بازنگری بکنیم، برنامه‌های متفاوت رو داشته باشیم. شما الان نگاه بکنید وضعیت سرمایه اجتماعی رو، طبیعی جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی درش بالا باشد خشونت کمتره، آسیب کمتره، جرم کمتره.
بله.
و عکسش هم صادقه. خب ما تمام شاخص‌ها در پژوهش‌های که از سال 94 حداقل انجام شد، از سال 90 انجام شد تا به آخرین پژوهشی که در واقع انجام شد 1400 نشون میده که توی این حوزه‌ها در واقع ما نیازمند یک بازنگری هستیم. جامعه‌ای که بالاخره فقر گریبانش رو میگیره، ظهور و بروز پدیده‌های اجتماعی و جرایم اجتناب ناپذیر میشه و فکر میکنم ما اینکه کردم با در حوزه‌های مختلف سیاست گذاری بازنگری کنیم، چون تک بودی نیست. یعنی بگیم که فقط اقتصاد به تنهایی خیر، فقط مسائل سیاسی
برحال علل و عوامل متعددی میتونه آقای دکتر بله، موسوی باشه.
بله،
آقای دکتر ما مهمانانی هم در استودیو حضور داریم، جناب دکتر نصرالله فاطمی امین استاد دانشگاه و حوزه هم مطلبی دارن. آقای دکتر بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر، خوشحالم که تو این برنامه از فرمایشاتشون استفاده
میکنم.
بزرگوارید. بنده هم سلام عرض کنم خدمت دکتر موسوی عزیز و ممنونم از این دعای بسیار زیبایی که برای ما و همه شنوندگان کردید. آقای دکتر، شما با نسبت به این مسئولیتی که در سازمان بهزیستی دارین، گفتم اگر امکان داره به صورت شفاف بفرمایید که برای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی برای خانواده‌های کم برخورداری که تحت پوشش شماست،
بله،
یا برای فرزندان بد سرپرست یا بی سرپرست چه کاری کردید که کاملا به صورت عملیاتی باشه و ملموس باشه در فضای جامعه؟
ببینید، سازمان بهزیستی در تمام برنامه‌هایی که داره در تمام مراکز رویکردهای فرهنگی هست. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، ما هفته قبل جلسه داشتیم در واقع حوزه علمیه به ویژه بخش خواهرانش برای مراکزمون برنامه دارن، ارتباط دارن، فکر میکنم بیش از 200 نفر تعامل دارن، محتوا تولید کردن. حوزه علمیه برادران منابع مختلفی رو در واقع برای سازمان تعریف کردن. ما برای فرزند خواندگی، خود شما استعزار دارید آقای دکتر، که ما تو بهزیستی موظفیم اون مشاورهای مذهبی رو بذاریم، برای بچه هامون، برای خانواده هامون جشنواره‌های فرهنگی میذاریم، اردو میذاریم، زیارتی میبریم. همین الان هم که من این توفیق رو دارم در واقع مشهد، بخشی از این برنامه به حوزه‌های فرهنگی در واقع برمیگه. اجتناب ناپذیره. ما هم باید در واقع حوزه فرهنگی به معنای عامش رو مد نظر داشته باشیم، هم برنامه‌های حمایتی رو داشته باشیم، برنامه‌های آموزشی رو براشون داشته باشیم. سازمان بهزیستی هم در حد بضاعتش این کار رو برای ذی‌نفعانش انجام میده، ضمن اینکه ما یک حوزه‌ای داریم به نام امور فرهنگی، به مسابقات قدرتی برگزار میشه، چه برای معلولین چه برای بچه‌های تحت پوشش ما، مسابقات مختلف